با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب ارمیا فصل 13. موضوع اصلی این فصل عبارت است از تمثیلی در عمل، کمربند کتانی. فصل 13 نیز یکی دیگر از فصل‌های عالی این کتاب می باشد. فکر می کنم به این دلیل جالب است، چون حتی در وضعیت و شرایط سخت و جدی، با اینکه هیچ کاری نمی توان کرد ولی می توان خندید. خدا در اینجا تمثیلی را به قوم یهودا می دهد و آن تمثیل مثال کمربند کتانی است. در ارمیا فصل 13 آیه 1 می‌خوانیم: خداوند به من فرمود، برو و یک کمربند کتانی بخر و به کمرت ببند، ولی آن را نشوی. نمی‌توانم نخندم وقتی این آیه را می‌خوانم. فکر نمی‌کنم که ارمیا اضافه وزن پیدا کرده و نیاز داشته باشد با بستن کمربند چاقی و بزرگی شکمش را پنهان کند. او در آن شرایط دشوار حتما لاغر هم شده بود. خدا از او می‌خواهد کمربندی تهیه کرده و بر کمرش ببندد. اما دلیل انجام این کار چاق شدن ارمیا نبود. در آن روزگار به این منظور کمربند را به کمرشان نمی‌بستند. می‌دانید که امروزه گاهی از کمربند استفاده می‌شود تا اندام لاغرتری نشان داده شود، در حالی که واقعیت چنین نیست. بعضی افراد از کمربند به عنوان وسیله‌ای برای کوچک نشان دادن شکم و زیبایی اندامشان استفاده می‌کنند. ولی در آن روزگار کمربند وسیله‌ای بود که به جامه یا ردای خود می‌بستند تا بتوانند بهتر آماده به خدمت کردن باشند. کمربند علامتی برای خدمت بود. خداوند عیسی مسیح در این رابطه در مورد خادمانش در انجیل لوقا فصل 12 آیه 35 چنین میگوید: با کمرهای بسته و چراغهای روشن آماده کار باشید. منظور این است که آنان بایستی همیشه آماده به خدمت کردن باشند. به یاد آورید که عیسی مسیح کمربندی کتانی به خود بست و شروع به شستن پاهای شاگردانش نمود. این کار دارای یک معنای دوگانه بود. او یعنی خدمتگزار بزرگ آنها را توسط شستن پاها برای خدمت آماده می ساخت تا بتوانند با او مشارکت داشته باشند. چون اگر با او مشارکت نداشته باشید، نمی توانید به او خدمت کنید. خدمت مشارکت با عیسی مسیح است. خدمت تعلیم در جلسات کلیسایی، سرود خواندن، تمیز کردن سالن کلیسا یا موعظه کردن نیست. خدمت مشارکت با عیسی مسیح است. به معنای پاک شدن و مورد استفاده قرار گرفتن برای آنچه است که او می خواهد. خدا فنجان‌ها یا ظرف‌های آلوده و کثیف را به کار نمی برد. اکنون در آیه بعدی به ارمیا گفته می شود که با این کمربند کاری جالب توجه انجام دهد. در ارمیا فصل 13 آیه 3 الی 5 می خوانیم: سپس خداوند به من گفت، به کنار رود فرات برو و آن کمربند را در شکاف صخره‌ای پنهان کن. رفتم و همانطور که خداوند فرموده بود پنهانش کردم. بعضیا در این مورد بحث کردن که آیا ارمیا واقعاً به کنار رود فرات رفته و کمربند را در آنجا پنهان کرد. من فکر می‌کنم که چنین کاری را انجام داد. در آن زمان رفت آمد میان قوم ها وجود داشت و به نظر من او این سفر عجیب را به بابل و کنار رود فرات انجام داده است. وقتی از آنجا باز می گشت، شاید مردم از او پرسیدند، ارمیا کجا رفته بودی؟ ارمیا جواب داد، به بابل سفر کرده بودم. مردم با تعجب پرسیدند، برای چه کاری به آنجا رفتی؟ آیا به عنوان نماینده پادشاه به آنجا رفتی یا یک سفر شغلی داشتی؟ ارمیا به آنان پاسخ داد، نه، به آنجا رفتم تا کمربندی را در کنار رود فرات پنهان کنم. تصور کنید که دوست من، جمعیت به این پاسخ او چقدر خندیدند. در ارمیا فصل 13 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: پس از گذشت زمانی طولانی خداوند فرمود که بروم و کمربند را از کنار رود فرات بیاورم. من هم رفتم و آن را از جایی که پنهان کرده بودم بیرون آوردم، ولی دیدم که پوسیده است و دیگر به هیچ دردی نمی خورد. از ارمیا خواسته شده بود که این کمربند را نشوید و باید کثیف و کثیف‌تر می‌شد و فکر می‌کنم پس از مدتی این کمربند آنقدر کثیف شده بود که علاقه‌ای به بستن آن نداشت و سپس خدا گفت که آن را به بابل ببر و در اینجا درسی برای قوم بود و وقتی دوباره به آنجا رفت تا کمربند را از مخفیگاهش بیرون آورد پوسیده بود و دیگر قابل استفاده نبود. اما منظور از این کار عجیب چه بود؟ ارمیا فصل 13 آیه 8 الی 9 میگوید: آنگاه خداوند فرمود به همین گونه من غرور مملکت یهودا و شهر اورشلیم را میپوسانم و از بین میبرم. خدا میگوید چون قوم یهودا به طور دائمی در خطاها و گناهانشان فرو رفته و نزول میکنند، به جایی خواهند رسید که دیگر امیدی برای آنان نیست. او آنان را به اسارت در بابل خواهد فرستاد و در اینجا درسی مؤثر و آشکار به آنان داده شد. خدا از یک عمل خنددار و به ظاهر بی‌معنی استفاده کرد تا درسی مهم و جدی به قومش بدهد. در ارمیا فصل 13 آیه 16 می‌خوانیم: خداوند خدای خود را تکریم نمایید پیش از آن که دیر شود، قبل از آن که ظلمی را پدید آورد که نتوانید راه خود را بر روی کوه‌ها بیابید، پیش از آن که نوری را که انتظار می‌کشید به تاریکی مرگبار و سهمگین تبدیل نمایید. خدا در واقع به قومش می‌گوید اکنون هوا تاریک می‌شود و شب خواهد آمد و شما نخواهید دانست به کجا بروید، چون در میان کوه‌ها گم شده اید. با این وجود او هنوز از ایشان می‌خواهد که به سوی او بازگردند. در ارمیا فصل 13 آیه 19 می‌خوانیم: دروازه‌های شهرهای جنوب یهودا همه بسته است و کسی نیست که آن را بگشاید. اهالی یهودا همه به اسارت رفتند. در اینجا خدا به طور دقیق و کامل واضح به آنان گفته است چه اتفاقی خواهد افتاد و چه کار خواهد کرد. در ارمیا فصل 13 آیه 23 می‌خوانیم: آیا یک حبشی می‌تواند رنگ سیاه پوستش را عوض کند؟ یا پلنگ می‌تواند خالهایش را پاک کند؟ تو هم که تا این حد به کارهای بد عادت کرده ای، آیا می‌توانی کار خوب بکنی؟ برای یک فرد نجات نیافته غیر ممکن است که خوب باشد. تمام افرادی که اعمال خوب انجام می دهند واقعا خدا را خوشنود نمی سازند. تا زمانی که یک فرد کارش را در نام خداوند عیسی مسیح و برای جلال و ستایش او انجام ندهد، در حقیقت آن کار را برای خودش و به دلیل خودخواهانه انجام داده است. از یک قلب شریر و بد هیچ نیکویی و عمل خوب خالصانه ای نمیتواند بیرون آید. پیش از این که یک فرد بتواند واقعا با اعمال نیکویش خدا را خوشنود سازد، بایستی قلب و وجودش از گناه و شرارت نجات یابد تا قادر باشد اعمال خوب و مورد پسند خدا را انجام دهد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 13 در کتاب ارمیا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 14 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ارمیا فصل 14. موضوع اصلی این فصل عبارت است از قوم سرکش و مخالف خدا توسط خشکسالی و قحطی داوری و مجازات می شود. تا اینجا ارمیا در دوران سلطنت یوشیا پیشگویی و نبوت می کرد. اکنون به نبوت او در ایام سلطنت یهویاقیم توجه می کنیم. یوشیای پادشاه در آخرین دوران سلطنتش کاری بسیار احمقانه و نادرست انجام داد. او بر علیه نکو فرعون مصر به جنگ پرداخت و یوشیا در سرزمین مجدود کشته شد. ارمیا برای او سوگواری نمود. یوشیا دوست ارمیا بود. پس از مرگ یوشیا قوم به سوی بت‌پرستی بازگشت و در واقع سقوط قوم به سمت پایین سریع و بسیار وحشتناک و شدید بود، همانطوری که در این قسمت خواهیم دید. خشکسالی. اولین هشدار خدا به قوم خشکسالی بود. در ارمیا فصل 14 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خداوند درباره خشکسالی یهودا به ارمیا چنین فرمود: سرزمین یهودا عزادار است، زندگی و جنب و جوش از شهرها رخت بربسته، مردم همه ماتم زده اند و صدای آه و نالهشان از اورشلیم به گوش می رسد. ظاهراً یک خشکسالی شدید ایجاد شده بود. در زمان سلطنت اخاب نیز یک خشکسالی سخت همه جا را فرا گرفت و ایلیا در آن ایام پیام رسان خدا بود. اکنون خشکسالی دیگری پدید آمده و ارمیا فرستاده خدا به پادشاهی جنوبی در قوم یهودا می باشد. ارمیا فصل 14 آیه 3 الی 6 می گوید: ثروتمندان خدمتکاران خود را برای آوردن آب به سر چاه می فرستند، اما چاه ها همه خشک است. پس ناامید و سرفکنده دست خالی باز می گردند. کشاورزان مایوس و غمگینند، چون باران نباریده و زمین خشک شده و ترک خورده است. در بیابان آهو بچه‌اش را به حال خود رها می کند، چون علوفه نمی یابد. گورخرها نیز روی تپه‌های خشک می ایستند و مثل شغال‌های تشنه نفس نفس می زنند و در جستجوی علف چشمانشان را خسته می کنند، ولی چیزی برای خوردن نمی یابند. به علت نباریدن باران زمین کاملا خشک شده و ترک خورده است. حتی آهوها نیز بچه های خود را رها کرده و ترک می کنند، چون آب و علوفه ای را پیدا نمی کنند. به خاطر این وضعیت حیوانات می میرند. شدت این خشکسالی برای همه موجودات زنده مرگاور و دردناک بود. تمام اینها این واقعیت را آشکار می کند که خدا آنان را داوری و مجازات می کرد. این یکی از 13 خشکسالی است که در کتاب مقدس عنوان شده و همگی آنان داوری های خدا بر این سرزمین می باشند. همانطوری که زمین خشک و بی‌ثمر بود، زندگی های مردم نیز بی‌ثمر و بیهوده بود، چون آنها آب حیات بخش را رد کرده و با خدا مخالفت می کردند. خدا به آنان نشان می‌داد آنچه از نظر جسمانی و در زمین در حال اتفاق افتادن بود، همچنین از نظر روحانی در قلب‌های ایشان اتفاق می‌افتاد. قلب و وجود آنان خشک و دچار قحطی شده بود. ارمیا اکنون به نزد خدا می‌رود تا به گناهان مردم اعتراف کند. در ارمیا فصل 14 آیه 7 می‌خوانیم: ای خداوند، اگر چه گناهان ما را محکوم می سازند، ولی به خاطر عزت نام خود ما را یاری نما. ما بسیار از تو دور شده ایم و در حق تو گناه کرده ایم. دقت کنید که ارمیا خود را در این جایگاه قرار می دهد که او نیز خودش یکی از گناهکاران است و مانند آنان به آمرزش و رحمت خدا محتاج است. اینجا هیچ جایی برای غرور و افتخار نیست. او هیچ علامت و نشانه ای از یک دیدگاه انتقادی نسبت به قوم آشکار نمی کند. او از کلمه ما استفاده کرد و خود را نیز همراه با بقیه قوم یکی از گناهکاران محسوب می کند. او در واقع می گوید: ما سرکشی و مخالفت کردیم. ما به عقب بازگشته و همگی گناهکاریم. برای ایمانداران به سادگی امکان دارد که نسبت به دیگران دیدگاه انتقادی داشته باشند و بقیه افراد را محکوم و داوری کنند. آنان اغلب مانند آن شخص فریسی دعا می کنند که خداوند عیسی مسیح درباره او با توجه به انجیل لوقا فصل 18 آیه 11 الی 12 امروز چنین می گوید. یک مسیحی بود که در دل خود می گفت خداوند را شکرت می کنم که من انقدر خوب هستم. من یک مسیحی وفادار می باشم که پرهیزکارم و خود را از زشتی ها و بدی های دیگران جدا کرده و دور نگه داشتم. این کار و آن کار خوب را انجام می دهم. من با غیرت در مراسم و تعلیمات کلیسایی شرکت می کنم. اما خودت می دانی که این آقا یا خانومی که خودش را مسیحی می داند چه کارهای زشتی انجام می دهد و هرگز برای تو کار خوب و خدمتی نمی کند و واقعا چقدر غیبت می کند. دوست من، با چنین شیوهی دعا کردن، خود را مانند بقیه دانستن و جزئی از قوم خدا بودن نیست. توجه می کنید که ارمیا چنین دعا نکرد. او خودش را با بقیه یکی دانست و خود را جزء قوم گناهکار خدا محسوب کرد و گفت ما نافرمانی و مخالفت کردیم. ما به عقب بازگشته و گناهکاریم. دوست عزیز، اگر می توانید در چنین جایگاهی به حضور خدا بروید و در حالی که به گناهان خودتان اعتراف می کنید، گناهان قوم و ملت خود را نیز نزد خدا اعتراف کنید، آنگاه می توانید درباره داوری خدا با آنان صحبت کنید. اما تا زمانی که نمی توانید چنین کاری انجام دهید، نبایستی تلاش کنید که از طرف خدا سخنی بگویید. در حالی که در این فصل به پیش می رویم، مشاهده می کنیم که تاریکی و ظلمت همه جا را فرا گرفته و مردم در میان کوه‌های تاریک سرگردانند و لغزش می خورند. در ارمیا فصل 14 آیه 13 می خوانیم، آنگاه گفتم خدایا، انبیایشان می گویند که نه جنگ می شود نه قحطی. آنها به مردم میگویند که تو حتما به ایشان صلح و آرامش پایدار میبخشی. پیامبران دروغین درباره صلح و آرامش، رفاه و سلامتی نبوت و پیشگویی کرده و میگفتند که همه چیز خوب و عالی خواهد شد. در ارمیا فصل 14 آیه 14 الی 16 میخوانیم، خداوند فرمود این انبیا به نام من به دروغ نبوت میکنند. من نه آنها را فرستادم و نه پیامی به ایشان دادم. رویاهای آنان از جانب من نیست، بلکه آنان از سحر و جادو و تخیل دلهای فریبکار خود با شما سخن میگویند. من این انبیای فریبکار را که به نام من پیام میآورند مجازات خواهم کرد، زیرا من به ایشان سخنی نگفتم. آنها میگویند که نه جنگ میشود نه قحطی. پس ایشان را در جنگ و قحطی هلاک خواهم ساخت و این قوم که به این پیشگویی ها گوش می دهند به همان گونه کشته خواهند شد و نعش هایشان در کوچه های اورشلیم خواهد افتاد و کسی باقی نخواهد ماند تا جنازه ها را دفن کند. زن و شوهر، دختر و پسر همه از بین خواهند رفت، زیرا من آنها را به سبب گناهانشان مجازات خواهم نمود. توجه می کنید، اکنون که یوشیای پادشاه مرده است، ارمیا بسیار تنها می باشد. در شگفتی و تعجب است، آیا من پیام صحیح و درست را می دهم یا دیگر پیامبران درست می گویند و حق دارند؟ او کاملا مطمئن نیست و به خاطر آن به حضور خدا می رود. خدا دوباره به او اطمینان می دهد و در واقع به او می گوید، می خواهم بدانی که پیامبران فریبکار دروغ میگویند. من آنها را نفرستادم. تو همان کسی هستی که پیام مرا اعلام میکنی. میتوانید ببینید که این سخنان تشویق‌آمیز و تقویت کننده خدا دوباره به ارمیا قوت داده و او را در مسیر پیروی خدا و خدمتش به پیش میراند. ارمیا فصل 14 آیه 17 میگوید، پس با ایشان درباره اندوه خود سخن بران و بگو شب و روز از چشمانم اشک غم جاری است و آرام و قرار ندارم، چون هموطنانم به دم تیغ افتادند و روی زمین در خون خود می غلطند. پیام خدا قلب ارمیا را شکسته بود. وقتی او به قومش پیام می داد، گریه می کرد. و همینطور خدا می خواست که مردم بدانند قلب خدا نیز شکسته است. ارمیا فقط پیامی را از خدا اعلام نمی کرد، بلکه او همچنین احساسات خدا را بیان می نمود. همگی ما نیاز داریم تشخیص دهیم که شاهدانی برای خدا هستیم. اگر یک فرزند خدا می باشید، یک شاهد خدا هستید و توسط زندگیتان سخن می گویید و چیزی را نشان می دهید. باید بسیار دقت کنیم وقتی که کلام خدا را در میان می گذاریم، زندگی ما نیز بر طبق آن باشد و آن را نمایندگی کنیم. نبایستی کلام خدا را با یک شیوه سرد و بدون احساس قلبی و با رفتاری بی تفاوت و نامناسب اعلام کنیم. باید احساسات واقعی و صادقانه خود را در آن نشان دهیم. اگر چنین نباشد، پس مشکلی جدی و ایرادی اساسی در ما وجود دارد. دوست من، هرگاه می خواهید درباره خدا فکر یا صحبت کنید، از خودتان بپرسید، آیا واقعا خدا را دوست دارم؟ آیا می خواهم از او اطاعت و پیروی کنم؟ آیا کلام خدا را می پذیرم و دوست دارم؟ اگر پاسخهای شما به چنین سوالاتی به طور صادقانه و حقیقی مثبت است، آنگاه احساسات و شیوه رفتار شما نیز به طور آشکار آنچه در قلبتان است را نشان می دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.